بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام و روح پرفتوح خدیجه کبرا سلام الله علیها صلوات دیگری عنایت کنید. رحلت شهادت گونه بی بی دو عالم را به محضر شما عزیزان و فرزند خلف و صالحش امام زمان علیه السلام تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که عرض تسلیت ناقابل ما به محضر امام زمانمون واصل شود و مشمول دعای ویژه اون حضرت در چنین روزی قرار بگیریم ان شاء الله. قبل از شروع به سخن وارد مسجد که شدم به من کاغذی دادن، گفتن یکی از حضار جلسه سوالی داره و خیلی اصرار داره که جوابش گفته بشه چون ممکنه روزهای دیگه ایشون نباشند. سوال کردند که حضرت آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه در یکی از بیاناتشون فرمودند دعا برای پدر و مادر مرحوم اگر می کنید باید اونها مسلمان و مؤمن باشند، اگر در حال کفر از دنیا رفتند برای اونها طلب مغفرت نکنید. آیا این سخن صحیح است یا نه؟ مقام آیت الله مجتهدی همتون میدونید مقامی است محفوظ و محترم، خدایشون رو رحمت کنه ان شاء الله. کلامشون کاملا صحیح است. پدر و مادر در زمان حیاتشون اگر کافر باشند بر فرزند اطاعت اونها واجب است مادامی که زندند، اما وقتی از دنیا رفتند طلب مغفرت فقط برای مؤمنین جایز است و لذا شما میخونید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. از نظر اصطلاح مسلمان به اهل سنت گفته میشود و مؤمن به شیعیان، ولی حتی طلب مغفرت برای اهل سنت هم جایز نیست. اگر کسی پدرش مادرش از اهل سنت بود و با عناد و لجاج در حال انکار ولایت اهل بیت از دنیا رفت طلب مغفرت فرزندش نمیتواند برایش بکند. پس چرا میگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین؟ این مسلمین در این دعا غیر از اون مسلمین اصطلاحه، این مسلمین همونیه که قرآن میگه لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. مردم دو دستن، بعضیا دین و اعتقادشون به قلبشون فرو رفته اینا مؤمنن، بعضیا زبانن مؤمنن مثل شیخ محسن کافی. اینا وقتی میگن ما مؤمنیم خدا میگه نگو مؤمنم، بل قولو اسلمنا، بگو مسلمانم. خدایا این اسلام وقتی به حزم من رفت تو دلم جا گرفت میشم مؤمن. پس مسلمان کسی است که میگوید اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله. ولی الله ولی ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، مونده حالا عمار یاسر بشه، مونده حالا بلال حبشی بشه، مونده حالا جابر ابن یزید جعفی بشه، این فعلا شیخ محسن کافیه، برای ایمانش دعا کنید. بنابراین وقتی میگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، فقط برای شیعیان، فقط برای شیعیان، خدا همشون رو رحمت کنه ان شاء الله. خب یه صلوات بلند بفرستید. یه سوال دومی هم کرده بودند که حقیقتا یادم رفت، نوشته بودند به منم دادن، داشتم می آمدم منبر یادم رفت موضوعش چه بود. حالا باشه ان شاء الله بعد، چون خیلی مستعجل هم نبودند برای جوابش. آیان عزیز، امروز متعلق است به بزرگ بانویی که حق او ادا نشده است، نه در بین شیعه نه در بین اهل سنت. در شیعه حق او ادا نشده است از روی غفلت، در اهل سنت اونایی که از علماشون بودن حق حضرت خدیجه ادا نشده است از روی عناد، تعصب. چه تعصبی؟ جرم حضرت خدیجه چه بوده است؟ تو یک کلمه برات بگم، جرم حضرت خدیجه این است که مادر زن علیه. اگر مادر زن امیرالمؤمنین نبود، اگر مثل بقیه همسران پیغمبر مثل عایشه مثلا بود، نمیدونی چه میکردن این اهل سنت با این فضائلی که برای خدیجه در کتابها هست. اما فعلا همه رو پوشوندن. روز دهم ماه مبارک رمضان سال دهم بعثت خاتم انبیا محمد مصطفی، رحلت بزرگ بانوی عالم اسلام خدیجه کبراست، با یک ماه فاصله با رحلت بزرگ مدافع خاتم انبیا حضرت ابو طالب علیه السلام. لذا سال رحلت این دو بزرگوار را پیغمبر عام الحزن نامید. سال غم، سال اندوه، مصیبتی که پیغمبر اکرم تحملش برایش بسیار مشکل بود به حسب مدارکی که در کتابهای اهل سنت وجود دارد. چه کرد پیغمبر اکرم در غم حضرت خدیجه سلام الله علیها؟ بانوان محترم، برادران عزیز، هر کس به شما بگه اسلام نظرش راجع به خلقت انسان چیه، میگید خدا انسان رو خلق کرده برای کمال. اسلام به صراحت میگوید برای رسیدن به قله کمال هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. برای رسیدن به اوج قله کمال دو تا بال لازم است: عمل صالح، ایمان به خدا. چه زن چه مرد اگر این دو بال را پیدا کنند میرسند به اوج. اما واقعا رسیدن در طول تاریخ، وجود مقدس خاتم انبیا در روایتی فرمود، این روایت رو خیلی روایت خاص و عجیبی است، من باید بازش کنم، تحلیل تاریخی کنم، اما وقت نداریم. اجمالا از من بپذیرید، این روایت در کتاب شریف مجمع البیان مرحوم طبرسی
میدونید طبرسی از علمای بسیار بسیار شاخص و بزرگ عالم تشیعه. ما البته دو تا طبرسی در تاریخ داریم، این رو عرض کنم چون اهل دقت و مطالعه میدونم پامنبر هستن از سوالاتشون پیداست. ما دو تا طبرسی داریم که خیلی بزرگن، اتفاقا هر دوشون از علمای قرن ششم هجریان، یعنی تقریبا 850 سال قبل. یکی فضل ابن حسن طبرسیه، یکی احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسیه. فضل ابن حسن صاحب کتاب شریف مجمع البیان است، یک کتاب تفسیری بسیار عمیق که بعد از مجمع البیان هر کی تفسیر نوشته تا امروز من ادعا میکنم پاشم وای میستم، هر کس تا امروز تفسیر نوشته مدیون مجمع البیانه. از مجمع البیان مرحوم طبرسی خیلی استفاده کرده، حتی بزرگان تفسیر مثل علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، خیلی مرد بزرگیست مرحوم طبرسی. اما اون احمد ابن علی ابن طبرسی که قبرش در همین شمال کشور نزدیک قائم شهر یه حرم و بارگاه و ذریحی داره، من برای زیارتش رفتم اونجا، اون طبرسی صاحب مجمع البیان در مشهد پشت سر حضرت صحن طبرسی، ابتداش قبر مطهر مرحوم طبرسی صاحب مجمع، اما این احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی در اینجاست، صاحب کتاب الاحتجاج علا اهل لجاج. این مردم قوقا کرده در این کتاب. خب اون طبرسی که حرف بی سند نمی زند در جلد دهم تفسیر مجمع البیانش میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کمل من الرجال کثیرا ولم یکمل من النساء الا اربع، آسیه بنت مزاحم امرأة فرعون، مریم بنت عمران، خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. ببین گفتم برای رسیدن به قله کمال دوتا بال لازمه، اما از این دوتا بال بشریت استفاده کرده یا نه؟ پیغمبر اکرم میگه از میان مردان بسیاری به قله کمال رسیدند، اما از زنان چهار نفر رسیدند. یکی آسیه است دختر مزاحم همسر فرعون، یکی مریم مطهر مادر عیسی ابن مریم است، یکی همین صاحب امروز خدیجه بنت خویلد است. پیغمبر میگه چهار نفر به اون قله 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 رسیدند در کنار فاطمه زهرا، آسیه است، مریم است، خدیجه است و فاطمه زهرا سلام الله علیها. بسیار صاحب مقامات بلندی است و خصائص و صفات ویژه است. کتاب هایی که راجع به صفات این بزرگان نوشتن معمولا به اسم خصائص معروف است. خصائص حضرت خدیجه کتاب هایی نوشته شده، گرچه عرض کردم در اوج مظلومیت حضرت خدیجه نسبت به این شخصیت خیلی کم کتاب نوشته شده. این سالهای اخیر یه تحرکاتی شده الحمدلله، خدا به قلمشون برکت بده انشاءالله. دوست عزیز ما منبری موفق و محقق حاج آقای عاشق حسین تهرانی که از محققین قمن، یک کتابی راجع به حضرت خدیجه داره، چون فارسیه بهتون سفارش میکنم بخونید، خصائص ام المؤمنین خدیجه الکبرا، این نام کتابشونه. 160 خصلت و ویژگی از حضرت خدیجه نقل کرده، قوقایی کرده، همش هم برگرفته از آیات و روایات، خیلی زیباست. خب به من حق میدید که نتونم تو یکی دو جلسه خصائص 160 گانه رو عرض کنم، اما اجمالاً براتون بگم اگر بخواهد کسی صفات حضرت خدیجه را دستبندی کنه دو دست است. یک، صفات ذاتی حضرت خدیجه، اون چیزایی که خدا بهش داده. دو، صفات اکتسابی حضرت خدیجه، اون چیزایی که با زرنگی خودش از خدا گرفته. صفات ذاتی حضرت خدیجه را یکی دو تاشو اشاره کنم. یکی اصالت خانوادگی، ریشه خانوادگی. آقا خانواده اصیل برای هر انسانی نعمت بزرگی است. چرا؟ چون انسان میوه یک درختی است که اون درخت از ریشه آب میخورد به نام خانواده. اگر ریشه این در لجن باشد میوه متعفن میشود. اگر ریشه از آب زلال بنوشد میوه مطهر میشود. یکی از صفاتی که خدا داده به حضرت خدیجه و این صفت ذاتی است، یک خانواده بسیار اصیلی داشت حضرت خدیجه سلام الله علیها. خدیجه بنت خویلد ابن اسد، پدر حضرت خدیجه خویلد است. خویلد یکی از یکتا پرستان است در زمان شرک و بت پرستی. یک مرد بسیار دانشمند، غیور، خداپرست، فرزند اسد است. اسد از نوادگان حضرت اسماعیل است، یعنی ریشه میرسد به اسماعیل پسر ابراهیم. در جد اعلایش خدیجه مثل جد اعلای خاتم انبیا میرسه به اسماعیل. یک خانواده بسیار اصیل. خویلد یه آدمی بسیار غیوری بود. نوشتن وقتی تبع نام یه پادشاهی است از پادشاهان یمن، نگاه کردید دور کعبه خیلی شلوغه، مردم از همه جای عالم میان مکه طواف میکنن، همون طواف انحرافی خودشون، اما باعث شده که مکه خیلی آباد بشه از بس هی میان و میرن. گفت چرا میان دور این خانه میچرخ؟ گفتن به خاطر این سنگ مقدس حجرالاسود، سنگ بهشتی. گفت خب من لشکر میکشم این سنگو برمیدارم میارم یمن، یه چهار دیواری و معبدم درست میکنم در یمن، مردم بیان یمن دورش بچرخن. لشکر کشید به مکه. تنها کسی که یه تنه شمشیر کشید، گول و منو قطعه قطعه کنید نمیذارم طرف حجرالاسود بین، همین خویلد پدر حضرت خدیجه است. آمد ایستاد مقابل لشکر. یه وقت به غیرت اهل مکه برخورد، گفتن چرا خویلد رو تنها بذاریم؟ رفتن پشتش صف کشیدن. کم کم لشکری مقابل اون لشکر نگذاشتن تبع ببرد. از این خاطرات زیاد داره خویلد در تاریخ. یه مرد این گونه، این ریشه خانوادگی اوست. پیغمبر اکرم فرمود من از میان قریش سه طایفه و قبیله را بسیار، از میان قریش سه طایفه را میپسندم. یکی بنی هاشم است. میدونید اینا قبیله قبیله بودن دیگه. بنی هاشم کدام قبیله است؟ قبیله‌ای که وجود مقدس خاتم انبیا مال اون قبیله است. دوم بنی زهره است. خیلی با کرامت بود این قبیله. مادر پیغمبر اکرم حضرت آمنه مال این قبیله است. سوم بنی اسد است که حضرت خدیجه سلام الله علیها مال این قبیله است. اینو اگه مدرکشون این حرف رو میخواید نگی آقای کافی از خود، نه برو ببین کتاب کامل بهایی اینو نقل کرده. برخلاف اونچه که به ذهن انسان تداعی میکنه، بعضیا فکر میکنن کامل بهایی مال شیخ بهاییه. نه، کامل بهایی مال عماد الدین طبری است. بسیار مرد ملایی است. مرحوم عاشق عباس قمی تو یکی از کتاباشون دیدم، کجا دیدم یادم نیست الان برات بگم. مرحوم عاشق عباس قمی، این متتبع و محقق بزرگ، میگه عماد الدین طبری 12 سال شب و روز زحمت کشید تونست کامل بهایی رو بنویسه. خیلی کتاب محکم و متقنی است. هر چی میگه مولا درزش نمیره. پیغمبر فرمود من بنی اسد رو بسیار دوست دارم چون قبیله یعنی بسیار با شرافت و عفت. خدیجه از اون قبیله است. پس ببینید اصالت خانوادگی، امروز روانشناسا چی میگن عزیزان؟ روانشناسا امروز میگن شخصیت هر انسانی را یه مثلث میسازد که این مثلث سه ضلع دارد: یک، وراثت، دو، تربیت، سه، خانواده و محیط. محیط یعنی اگر کسی یه خورده شخصیتش لنگید، یا ذاتش خراب یا تربیتش خرابه یا تو بد محیطی قرار گرفت. اگر ما صحبت این صفت ذاتی حضرت خدیجه رو میکنیم، به خاطر اینکه اولین ضلعش رو بشناسید. اصالت خانوادگی در اوج، این یه صفت ذاتی حضرت است. من حرف اصلیم این نیست، جای دیگه میخوام تمرکز کنم، میخوام مقدماتی رو بگم دلت آماده بشه. صفت دیگر ذاتی رو که اشاره میکنم رد میشم، آیان خوب گوش کنید، زیبایی بی نظیر حضرت خدیجه است از نظر چهره. نمیگم کم نظیر، تاریخ میگه بی نظیر. آی کافی چرا حرف از زیبایی میزنی؟ من خودم از اون آدماییم که وقتی یه کسی میاد میگه آقا قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل ابروهاش اینطوری بود، قدش اینطوری بود، چهارشانه بود، خوشم نمیاد. میگم ابوالفضل اینقدر کمالات دارد، به چرا به زیبایی ظاهری میپردازی؟ اینا گمه در مقابل فضائل قمر بنی هاشم. خب منی که این تو معتقدم، چرا حرف زیبایی حضرت خدیجه را میزنم؟ به دو دلیل. یک، تهمتی که بعضی از متعصبین اهل سنت به خدیجه زدن. چه تهمتی زدن؟ میگن خدیجه یک دختر پیر دختر زشتی بود که اگر خودش رو به ریش پیغمبر نمیبست، کسی دیگه اونو نمیگرفت. خدا لعنت کند هر صاحب قلم لجوجی را. آیان من مدرک از معتبرترین کتابهای اهل سنت بهت بدم. صحیح بخاری. ما شیعیان مارم از اونا ختم قرآن میکنیم، کاریست مطابق احادیث پیغمبر. اهل سنت ختم صحیح بخاری میکنن، یعنی میشینن صحیح بخاری رو از اول تا آخر تو ماه رمضان میخونه. اینقدر این کتاب براشون ارزشمند. تو کتاب صحیح بخاری راوی روایت میکند. راوی کیه؟ عایشه. شما ببین، کتاب صحیح بخاری، راوی عایشه، راجع به خدیجه میگه کانت من احسن النساء جمالاً و اکملهن عقلا و اتمهن رعیا. هووی حضرت خدیجه که چشم دیدن حضرت خدیجه رو نداشت، از حرفاش پیداست. برید ببینید تو تاریخ چی میگه. اما اعتراف میکند و حدیث رو در صحیح بخاری میارن، میگه زیباترین زنان خدیجه سلام الله علیها بود. چون تهمت زشتی میزنن به خدیجه، من دارم عرض میکنم، کما اینکه تهمت میزنن خدیجه 40 سالش بود زن پیغمبر شد، این چه دروغ بزرگی است، یک دروغ بزرگ تاریخی است که متاسفانه شیعه باور کرده. حتی من دیدم بعضی از کسانی که سطح اطلاعاتشون کمه و متاسفانه کتاب نوشتن، تو کتاب نوشته خدیجه 40 سالگی همسر پیغمبر. این دروغ مسلم تاریخه. خدیجه 28 ساله بود همسر پیغمبر شد. من اگر یه روزی وقت کنم براتون مدارک تاریخی اهل سنتشو بیارم اثبات کنم برای شما که خدیجه اکثرین سنی که براش نقل شده 28 سال. در 28 سالگی در اوج زیبایی، خودش خواستگار خاتم انبیا شد. چرا؟ چراشو چند دقیقه دیگه برات میگه. ببین، اگر صحبت از زیبایی حضرت خدیجه است، برای اینه: یک، تهمت زشتی بهش نزنند. دو، ما وقتی حرف از عفت حضرت خدیجه میزنیم، عفت اون وقتی ارزش دارد که از یک زن صاحب جمالی سر بزند. تواضع ز گردن فرازان نکوس، گدا گر تواضع کند خوی اوست. یک آدم زشت پیر فرتوتی زنی حجاب بگیره پوشیه بزنه که هنر نکرده، یک دختری که صورتش مثل قنچه است، مثل آفتاب است، خدا در نهایت هنرمندی هنر چهره در او نمایان کرده است، این اگر عفت داشته باشد هنر کرده. تمام شیعه و سنی نقل کردن یکی از صفات حضرت خدیجه عفیفه بودن است. در زمانی که زنها هنرشون این بود، اون زنی عزیزتر بود در جامعه که بتواند مردان بیشتری رو به طرف خودش مثل آهن رو با جذب کند، در چنین زمانه خدیجه سلام الله علیها عفیفه است. این عفت وقتی معلوم میشه که جمال حضرت خدیجه را بدانی. پیغمبر اکرم فرمودن از میان مردان دو نفر چهرهشون بی نظیره، یکی برادرم یوسف صدیق، یکی پسرم امام حسن مجتبی. پیغمبر فرمود. وقتی به امام حسن مجتبی میگفتن آقا شما این همه زیبایی رو از کجا آوردی؟ میگفت از مادر بزرگم خدیجه سلام الله علیها. با این جمال اون عفت، ارزش عفتش وقتی فهمیده میشه که جمالشو بده. خب حالا راجع به صفات ذاتی بذاریم کنار، بریم آقا راجع به صفت دیگه حرف بزنیم که اصل حرف من اونجاست. همین روایتی که از صحیح بخاری برات نقل کردم میگه اجمل و احمن احسن النساء جمالا و اکملهن عقلا. عقلش از همه بیشتر بود. آیا اون عقل صفت ذاتی یا صفت اکتسابیه؟ عقل را خدا میدهد یا خودمون؟ خیلی ها اینجا اشتباه کردن. اشتباهشون اینه که فکر میکنن عقل صفت ذاتی است. یعنی خدا به یک کسی عقل بیشتر داده، به یک کسی عقل کمتر داده. آیان این حرف رو از عاشق محسن کافی خاک پای خودتون یادگار داشته باشید اگر نمیدانید. اگرم میدانید تذکری باشه، یادآوری. هر جا در قرآن، در روایات، در دعاها کلمه عقل دیدید، معنای عقل عقل نیست، معنای عقل تعقل است، یعنی از عقل استفاده کردن. اون چیزی که تو سر من و شماست مغز است و عقل. اون چیزی که ازش استفاده می شود تعقل است. اگر قرآن بارها میگه افلا تعقلون، آیا عقل نداشتی این کارو کردی؟ خدا خودش خلقت کرده، میدونه عقل داری، چرا سوال میکنه مگه عقل نداشتی؟ معنای افلا تعقلون این افلا تتعقلون، آیا از عقلت استفاده نکردی؟ نمیگه آیا عقل داری یا نه، میداند عقل داری، میگه چرا از عقلت استفاده نمی کنی؟ اگر میگیم حضرت خدیجه اکملهن عقلن هست، به خاطر اینکه از این صفت و از این نعمت پروردگار به اختیار بیشترین استفاده را کرده است. بعضی ها عقلشون آکبند از مادر میاد به دستشون، آکبندم نگرش میدارن تحویل قبرش میدن. ظاهرن شکل اغلا زندگی میکنه اما کاراش اغلایی نیست. ما قسم الله بین العباد شیئا افضل من العقل. پیغمبر اکرم فرمود از میان نعمتهایی که خدا به بشر داده است نمیتوان بالاتر از عقل پیدا کرد. العقل نور یفرق بهی بین الحق والباطل. مردم اگر شما راه رو از چاه می توانید بشناسید به برکت عقل است. بین حق و باطل می توانید تمیز بدید، جدا کنید، اون به برکت عقل است. امیر مؤمنان فرمود الروح و حیات البدن و العقل و حیات الروح. جان زندگی بدن شماست، روح زندگی بدن شماست، عقل زندگی روح شماست.
خیلی ها زندگی نباتی و حیوانی دارن، تو خیابونا را میرن، با ما زندگی میکنن، اما امیر المؤمنین میگه اینا روحاشون مرده است، عقلشون کار نمیکنه. خیلی نعمت بزرگی است این عقل. خدایا به آبروی حضرت خدیجه عقل ما رو زیاد کن. یعنی چی عقل ما رو زیاد کن؟ یعنی تعقل ما را زیاد کن. عقل که خدا داده، یه خورده پرده از روش بردار، ازش کار بکش. پیغمبر اکرم در یه روایتی خیلی زیبا بود، البته حرف خود پیغمبر اکرم نیست، یه ضرب المثل عربی است، پیغمبر نقلش کردن. فرمودن یه ضرب المثل عرب‌ها دارن، ضرب المثل قشنگی است، میگن کل شیء اذا کثر رخص الا العقل اذا کثر قلا. خیلی قشنگه. پیغمبر فرمودن عرب‌ها یه ضرب المثل قشنگی دارن، درستی دارن. چیه اون ضرب المثل؟ میگن هر چیزی که زیاد شد قیمتش میاد پایین. خاک چرا بی ارزشه؟ چون همه جا هست. طلا چون گرون، چرا گرونه؟ چون کم. هر چیزی که زیاد شد قیمتش میاد پایین غیر از عقل. هر چی زیادتر بشه قیمتش میره بالاتر. وقت این خدیجه از عقلش خیلی استفاده کرد. من تازه رسیدم به بزنگاه بحثم، میدونم دیره، بازش کنم میمونم، اما چاره ای ندارم، دقایقی استفاده. چطور خدیجه از عقلش استفاده کرد؟ امیرالمومنین میگه اگه به نشانه های آدم عاقل نگاه کنی میفهمی خدیجه عاقل ترین است. نشانه های آدم عاقل چیه علی جان؟ ما میخوایم تو مسجد امیر تهران خودمون رو محک بزنیم ببینیم عاقلیم یا نه. خدا عقل داده اما تعقل هم داریم. مثل آدمی که چشم دارد و چشمو میبنده میفته تو چاه. چشم داره نمیبیند. دیدن و استفاده از این نعمت رو خدا میخواد. خدا تعقل میخواد. علی میگه یکی از نشانهای آدم عاقل اینه. خواهران برادران عزیز من، علی فرمود حد العقل الانفصال عن الفانی والاتصال بالباقی. چقدر زیباست. فرمود آدم عاقل به چیزی که فنا می شود و از بین می رود دل نمی بندد، تکیه نمی کند، تکیه می کند به اون چه که باقی است. قرآن چی میگه؟ ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. تو بیابونا داشت میگشت، یه کسی گفت دنبال چی میگردی؟ گفت یه گنجی قایم کرده بودم پیداش نمی کنم. گفت بذار کمکت کنم. اینجا قایم کرده؟ گفت آره احتمالاً. کارش تمام شد پیدا نکرد. گفت بریم 2 متر اونورتر کند، 3 متر اونورتر. آقا هی کند. بنده خدا گفت آقا تو این جایی که گنج تو پنهان کردی علامتی نداشت که بعد بتونی پیدا کنی؟ گفت چرا؟ گفت علامتش چی بود؟ گفت یه تیکه ابر اونجا سایه انداخته بود. چرا شما میخندی الان به این حرف؟ چرا؟ چون هر کارش عقلایی نیست. چرا عقلایی نیست؟ چون اعتماد کرده به یه ابری که هر دقیقه یه جاست. آیا شیخ محسن کافی تو به دنیای اعتماد نکردی که هر روز دست یکیه؟ این پولایی که امروز تو حساب تو، این خونه‌ای که امروز تو نشستی، این ماشینی که امروز تو سوار میشی، خواهر من این علنگویی که امروز دست تو، این گردنبندی که الان به گوش تو، این گردنبندی که الان به گردن تو، این 10 سال پیش مال کی بوده؟ 100 سال پیش مال کیه؟ 100 سال بعد مال کیه؟ الان دست تو. چرا تکیه کردی به یه چیزی که هی داره میره و رد میشه و دست ما نمیماند؟ میگه هنر خدیجه این بود. ثروت زیاد داشت اما تکیه به ثروت نداشت. تکیه به ثروت نداشت. آیان خدا پول، دوباره تکرار میکنم، خدا پول و دنیا، دست قلب. چند تا کلمه گفتم؟ 4 تا.
دنیا، خدا، قلب، دست. اسلام میگه جای خدا تو قلبه، جای دنیا. ما مردم به عکس عمل میکنیم. دنیا کجاست؟ خدا کجاست؟ تو دستم. خدا رو با همه چی معامله میکنه، با همه چی معامله. میگه آدم عاقل و زرنگ کسی است که حد العاقل الانفصال عن الفانی والاتصال بالباقی. من میخندم به حال اون دیوانه ای که زیر سایه ابر گنج پنهان میکند، غافلم از این که خودم تکیه دادم به دنیایی که قرآن میگوید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. یه وقتی بر مردم برامکه سلطنت می کردند، برمکی ها. یحیای برمکی، فضل ابن یحیی، یک ثروت های عجیبی به هم زده بودند از راه های نامشروع و ظلم به مردم. مادر همین فضل ابن یحیای برمکی، من در تاریخ میخوندم، خب مادر سلطان بود دیگه، نوشتن اینقدر این ملک و باغ و خدم و هشم داشت، 400 تا کنیز فقط داشت کاراش انجام بدن. مادر همین یحیای برمکی. فضل ابن یحیای برمکی یه وقتی بچه خدا بهش داد، شعرا ریختن شعر بگن در فضل این فضل ابن یحیای برمکی. خب میدونستن هر شعری که بگن پول زیادی میگیرن، این هم تو پول میریخت و میپاشید دیگه. صبح تا غروب شد و فضل ابن یحیای برمکی گفتش که همه آمدن شعر گفتن برای بچه ما، محمد ابن زید دمشقی نیامد. چرا؟ بزرگترین شاعر معاصر ما نیامد. گفتن قربان نمیدانیم. رفتن در خونش گفتن چرا نیامدی؟ خبردار نشدی خدا به سلطان ما بچه داده؟ گفت چرا خبردار شدم. گفتن خب چرا نیامدی؟ گفت شنیدم شعرهای زیادی. گفتن نه تو بیا شعر بگو. وارد شد فضل ابن یحیای برمکی، گفت چرا نیامدی؟ گفت قربان خب بودن، اشعار خوبی هم گفتن. گفت من دلم میخواد تو هم یه چیزی بگی. یه مدتی فکر کرد، گفت باش. بالبداهه گفت و نفره بالمولود من آل برمکی لاسی یما لوکان من ولد فضلی. گفت چی؟ دوباره بخون. گفت و نفره بالمولود من آل برمکی لاسی یما لوکان من ولد فضلی. خب خیلی شعر از نظر ادبی در ادبیات عرب خیلی اوج داره. خوشحالیم به این که خدا یک فرزندی به این عالم اضافه کرد، مخصوصا که این فرزند از نوادگان فضل باشد، فضل ابن یحیای برمکی. آقا هنوز بیتای بعد رو نخون. گفت صبر کن ببینم. خیلی عالی خوندی، دوباره بخون. خزانه دار؟ گفت بله. گفت 1000 سکه طلا کن تو کیسه بده به این. آقا این میخون، این سکه اضافه میکرد، میخون سکه اضافه میکرد. از عجیب، یه شب زندگی محمد ابن زید دمشقی اینور با اونور شد. با یه سکه تلاش میتونست چند تا گوسفند بخره. آقا رفت باغ خرید، شتر خرید، گاو خرید، گوسفند خرید. اما میگه با خودم فکر کردم خدایا این همه نعمت رو تو از کجا به من دادی؟ از این طبع شعر. برای اینکه یادم نره و تو رو شکرت کنم، این شعر رو هی به زبانش تکرار میکرد. میگفت و نفره بالمولود من آل برمکی، خدایا شکرت. و نفره بالمولود من آل برمکی. کیف میکرد با دنیای خودش که یه شب گیرش آمد. آقای وقتی میخواست بره حمام، سالها بعد، خیلی گذشت، 10-20 سال گذشت، یه وقتی میخواست بره حمام، از بس ثروتمند بود دیگه حاضر نبود با مردم بره یه جا. میگفت دلاک مخصوص بیاد حمام رو قرخ کنن. رفت وارد حمام شد، گفت آی حمام دار. گفت بله. گفت یک دلاک میخوام قوی، جوان. گفت اتفاقا یه جوانی تازه آمده، خیلی قدر قدرته، خیلی دستای قوی داره، خوب کیسه میکشه، برو بنشین. نشست، آب گرم ریختن رو بدنش که خوب این بدن بخیسه برای کیسه شدن.
دید یه جوانی بالا سرش وایستاده. گفت کیسه رو شروع کن. گفت باشه. یه سطل دیگه که آب ریخ، محمد ابن زید خیلی خوشش آمد از این آب. گفت خدایا چه نعمتی، این نعمت رو از کجا به من دادی؟ و نفرح بالمولود من آول برمکی. تا این شعر خون این جوان قش کرد. گفت آقای حمامی دلاک قشی فرستادی؟ گفت نه، این سابقه قش نداشت، این یکی دو هفته است اینجا کار میکنه. آب زدن به صورتش، به حال آمد. گفت چرا جوان قش کرد؟ گفت آقا شما چی خوندی؟ گفت و نفرح بالمولود من آول برمکی. گفت این شعر مال کیه؟ گفت مال خودم. گفت برای کی این شعر رو گفتی؟ گفت برای پسر فضل ابن یحیای برمکی. گفت میدونی اون پسری که برای شعر گفتی من دلاکم؟ میدونی؟ آیا دنیا چقدر از این تحولات نشون ما بده تا باورمون بشه همیشه تو دست ما نمیماند؟ چقدر؟ خدیجه فهمید. خب فهمید چیکار کرد؟ پولاشو رفت گذاشت توی بانکی که سود بیشتر بده؟ نه، پولاشو آورد با خدا معامله کرد. گفت خدا یا جمال به من دادی، جمالم فدای خاتمم بیا. خدا یا مال به من دادی، مالم فدای خاتمم بیا. من حقیقت را در او یافتم، خدایا او خلیفه توست. من اگر بخواهم این مال برای من بماند باید رنگ خدایی بهش بزنم. هر چه داشت داد به خدا. خیلی کار سختیه. ما یه اسکناس درشت رو از میان لابلای اسکناس های جیبمون به سختی میکشیم بیرون میدیم به یکی، یا رو دروازه گیر میکنیم، یا دیگه کار اون اونقدر گیره میگیم خدایا اینو میدیم دیگه کار ما رو حل کن. هزاران گیر و گور داریم. تمام اون چی که داشت همه را میدانید. قریش 3 سال همه مسلمان ها رو در شیب ابی طالب محاصره کرد. شما امروز معنای تحریم رو میفهمید؟ تازه تحریم الان نسبت به تحریم رو چیزی نبود. تو یک دره اینا رو محاصره کردن، هیچ کی نمیتونه بره بیاد جز افراد محدود. یه دونه نان را به چندین برابر قیمت خدیجه پول میداد، میخرید خرما میخرید. مسلمونا 3 سال سر سفره خدیجه بودند. تمام اموال خدیجه خرج شد. یه مقدار از اموالش مونده بود که خرج هجرت امیرالمؤمنین و زنان شد. مثل زنانی که در مکه بودن میخواستن به پیغمبر ملحق بشن، آخرین پول خدیجه تو راه هجرت به مدینه خرج شد. همه را داد برای خدا، همه را. خدا به خدیجه بدهکار موند به نظر شما؟ نه، خدا به کسی بدهکار نمیمونه. میگه خدیجه جان دادی هرچه داشتی؟ میگه آره. میگه حالا منم به تو میدم یه چیزی که فقط یه دونه ازش دارم تو کل عالم هستی. خدایا اون چیه؟ من فاطمه را کوثر به تو میدم خدیجه جان. حسن بشود میوه فاطمه، حسینم بشود میوه فاطمه، سجادم بشود میوه فاطمه، مهدی بشود میوه فاطمه. ما اندکم ینفد. مسلمونا شب رحلت و وفات و شهادت. من که میگم شهادت، چرا؟ میگم اگر به حسب ظاهرم شهید نشد حضرت خدیجه، اما خود پیغمبر و ائمه ما فرمودن من مات علی حب آل محمدن. مات شهیدا، اگر کسی بر اساس محبت و ولایت اهل بیت بمیرد شهید است از نظر امام صادق و باقر و امیر المؤمنین. کی مثل خدیجه عشق دارد به پیغمبر و آل؟ هیچ کس، هیچ کس.
اون وقت اینجا میخوام یه تذکر به خودم بدم، شما گوش کنید، اگر تذکرم اشتباهه بگید. آقای عاشق محسن کاوی، تو مسجد متدین شدن هنر نیست، تو تهران شیعه شدن هنر نیست، یه جایی که از اسلام و تشیع خبری نیست مسلمان و شیعه بودن هنر است. خدیجه در عصری یکتا پرست است که همه بت پرستن، این هنر خدیجه است. عقل یعنی این. میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ. حالا که همه روسری ها رو برمیدارن، وردار بابا، حجابتو مسخره میکنن، چادرتو مسخره میکنن، میگن امولی، میگن متحجری، میگن طرفدار فلان گروهی، هر کی هر چی میخواد بگه بگه، ببین خدا چی میگه. مسلمان چرا اینقدر سری بعضی ها رنگ میبازند؟ در عصر بت پرستی میگفت خدا، خدیجه، همه دنبال کعبه ای طواف میکردند که 360 بت در میان اون کعبه و روی بام اون بود. خدیجه موحد بود. چرا قرآن این همه اکثریت را مذمت میکند ما گوش نمیکنیم؟ باز میگیم اکثریت اکثریت. بابا اکثریت مردم عالم الان نزدیک 8 میلیارد جمعیت رو کره زمین، اکثرشون بت پرستن، چون اکثریتن به حق. بعد از اونها مسیحیت اکثریت دارن، چون اکثریت دارن به حق. بعد از اونها اهل تسنن اکثریت دارن، اگه اونا اکثریت دارن یعنی به حق. قرآن بهت میگه عقل بهت دادم. العقل نور یفرق بهی بین الحق والباطل. خدیجه هنرش این بود. یک، دوباره تکرار میکنم عزیزان، در محیط آلوده پاک بود. دوشو خوب گوش کن، با دست پرپول گناهکار نشد. خیلی مهم. ماها میگیم پول چی میاره؟ فساد میاره. حرف غلطی، اگرم شنیدی باور نکن. بگو عاشق محسن کافی گفت این حرف غلط. غلط. پول فساد نمیاره به نظر من. چی فساد میاره؟ کم ظرفیتی. بعضی ها ظرفیتشون کمه، تا یه خورده پول و پله پیدا میکنن خودشونو گم میکنن. اون خود گم کردن مال پوله نیست. پول یه موقعیتی ایجاد میکند که تقلبی بودن ایمان بعضیا رو رو میکنه، تقلبی بودنشون رو رو میکنه. من این حرف رو یه وقتی یه جایی رو منبر زدم، گفتم که به جوونا بودن همه، گفتم که شما تا وقتی پراید داری که خدا زیادش نکنه انشاءالله، خوند یافتاباده، جوادیه است، نازیاباده، پایین شهره، ماشینت پرایده، تمام رنگه، دو سه بار این ماشینه رو سقفش چرخیده، همه جاش صدا میده جز بوغش، این ماشین رو داری یا سوار ماشین که میشی تاسوعا و عاشورا از جلو هیئت رد میشی ترمز میزنی، میگه آقا میشه اون کتیبت رو بذاری اینجا پشت شیشه منم بنویسی؟ یا ابوالفضل العباس. می نویسن رو ماشینت، هی مرتب چشمت میفته، میگه یا قمر بنی هاشم، یه نگاهی به زندگی ما کن، آخه این ماشینه، این زندگی من دارم. ابوالفضل دستاشو بلند میکنه، اون دستهای قلم شده را برات دعا میکنه، زندگیت عوض میشه، ماشین پرایدت میشه ماشین شاسی بلند خارجی. حضرت عباسی شب عاشورا رو ماشینت می نویسه یا حسین؟ چرا؟ آقا کلاس نداره، این ماشین من با کلاسه. خونت تا وقتی تو نازیاباده تولد امام زمان پرچم میزنی، خدا زندگی تو متحول میکنه، میری شمرون و لواسان و جایی که من اسمشم بلد نیستم و
وفات حضرت خدیجه بنر سیاه میزنی به امام زمان تسلیت بگی؟ یا میگی کلاس نداره؟ ای عاشق محسن کافی، تو دنیا میشه مردم رنگ کرد، کلا سر مردم گذاشت، به مردم گفت من متدینم، اما سر حضرت خدیجه و خدا و پیغمبر رو میشه کلا گذاشت؟ زرنگی خدیجه به این بود، در اوج ثروت پول تو دستش بود نه تو قلبش، خدا تو قلبش بود نه تو دستش. حواستون رو جمع کن، امروز هم مثل روزای قبل ماه رمضان میگذره، الان روز دهم دیگه، ثلث ماه مبارک رمضان رفت. روز اول ماه رمضان گفتم قرآن بهارش رمضان است، قرآن کتاب موعظه است، ما باید هم روز به خودمون موعظه کنیم، حرف خدا و پیغمبر رو تکرار کنیم. آقا کجا داری میری؟ این راهی که تو میری آخرش خدا نیست، آخرش پیغمبر نیست. خب مثل همچی روزی دیگه نفسهای آخر رو داشت میکشید این بی بی دو عالم. آقا یه وقتی کسی پول میده منت هم میذاره، الله اکبر، 25 سال با پیغمبر زندگی کرده حضرت خدیجه، 25 سال بگردید کتاب‌های شیعه و سنی را بگردید، والله پیدا نمی‌کنی یه جمله ای خدیجه به پیغمبر گفته باشه بوی منت گذاشتن به سر پیغمبر داشته باشه، به خدا نمی‌بینی. تمام اموالش رو داد، گویا رسول الله منم کنیز شما. واقعا مثل یک کنیز خدمت کرد به پیغمبر اکرم در دوران قربت پیغمبر اکرم. وقت امروز یک نگاهی به صورت پیغمبر کرد، گو یا رسول الله انی قاصرتون فی حق، یا رسول الله فعفونی، منو ببخش، من کوتاهی کردم آجا. پیغمبر اکرم فرمودن هاشا و کلا ما رأیت من که تقصیرن، قد بلغت جهدک و تعبت فی داری غایت التعب. فرمودن خدیجه جان تو هر چه می توانستی انجام دادی. وقت این جملهش خیلی عجیبه، فرمودن خدیجه جان تو در خانه من خیلی خسته و آزرده شده و بذلت اموالک همه اموالتو دادی، صرفت فی سبیل الله جمیع مالک. این شهادت پیغمبر بس برای خدیجه، پیغمبری که ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها داره میگه، میگه خدیجه جان تمام اموالت، جانت، نفسهاتو در راه خدا دادی، همه چیز رو در راه خدا دادی. اینطوری رضایت خودش رو پیغمبر از همسرش اعلام کرد، فهمید خدیجه داره وصیت میکنه. گفت خدیجه جان چیزی داری بگو. گفت یا رسول الله میخوام سفارش فاطمه رو به این دختر 5 ساله من. خب چرا سفارش کرد؟ دیگه حالا توضیحش مفصله. پیغمبر اکرم عشق از گوشه چشمشون جاری شد، فرمودن خدیجه جان به نظرم میرسه یه چیز دیگه هم میخوای بگی. گفت بله یا رسول الله، ولی نمیتونم بگم. پیغمبر فرمودن چرا؟ گفتن حالا به دخترم میگم، دخترم به شما بگه، خجالت میکشه. چقدر این روح بلنده،
سه سال خرج همه مسلمان رو داده، 25 سال خرج پیغمبر رو داده، هرچی داشته خرج کرده خدیجه با اون ثروتش. حالا یه چیز کوچیک دنیایی میخواد روش نمیشه بگه، چقدر این روح بلنده. پیغمبر بلافاصله از جا حرکت کردن، از اتاق رفتن بیرون. فاطمه زهرای 5 ساله کنار خدیجه گفت مادر چی میخوای رود نشد به بابا بگی؟ صدا زد فاطمه جان من از قبر خیلی میترسم، من از شب اول قبر. خدا به آبروی حضرت خدیجه شب اول قبرمون رو بر ما آسان کن. فاطمه جان برو به بابات پیغمبر بگو اگر ممکنه اون عبایی که وقت نزول وحی رو سرت میکشی، اون عبایی که رو وقت نماز شب رو دوشت میندازی، اگر ممکنه اون عبا را به من بدید برای کفنم استفاده بشه. فاطمه دوان دوان آمد اون اتاق محضر خاتم انبیا، عرضه داشت یا رسول الله یا ابتا مادرم خدیجه همچه خواسته ای داره. بلا فاصله پیغمبر عبا رو برداشتن، با چشم گریان دادن به فاطمه. گفتم برو بده به مادرت. آقا آورد، در تاریخ داره فسرت سرورن عظیما، چهره خدیجه گشاده شد، شروع کرد لبخند زدن که خواستش برای این عبا رو گره بوسی رو سرش انداخ، صورت زیر عبا جان به جان آفرین تسلیم کرد، از دنیا رفت. پیغمبر اکرم آمدن، اونقدر پیغمبر گریه کرد. آیه کتابی است مال اهل سنت به نام مجمع الزوائد، مال هیثمی است. هیثمی از بزرگان حدیث اهل سنت، کتابش 2 جلد، خیلی خیلی کتاب با عظمتی است. شیعه هم از روایات او استفاده کرده در باب احتجاجات زیاد. اونجا هیثمی نقل میکند پیغمبر اونقدر ناراحت شد و گریه می کرد که اطرافیان ترسیدن به جان پیغمبر، آمدن زیر بغل پیغمبر رو گرفتن یا رسول الله. پیغمبر فرمود شما نمی دانید من چه نعمتی هستم. خدیجه هست، خدیجه. خب وقت گذشته معطلت نکنم. آیان قبری کندن، پیغمبر اکرم خودش آمد میان قبر. خوشا به حالت خدیجه، خوشا به حالت. قبر رو مسطح کرد، بعد صورتش رو گذاشت رو خاک، صدا زد ای زمین خدیجه امانت منه، با خدیجه مدارا کن. آمد پیغمبر اکرم برای کفن کردن و بعد جنازه رو منتقل کنن، روایت داره جبرئیل نازل شد بر پیغمبر اکرم، سلام خدا را به پیغمبر رسوند و عرضه داشت یا رسول الله خدا فرموده کفن خدیجه رو ما خودمون میخواییم بده، عبای تو سر جا. اما من یه کفن بهشتی آوردم برای خدیجه. یه پرانتز کوتاه برات باز کنم، آشیخ محسن کافی هنوز ندیده، اگه شما دیدی جایی به من خبر بده. هیچ کدام حتی از معصومین کفنشون از بهش نیست. پیغمبر کافور، قصدش مال بهشت. امیرالمؤمنین فاطمه زهرا روایت داریم کافور از بهشت، اما کفن از بهشت فقط و فقط خدیجه است. خدا میخواد یه امتیازی به خدیجه بده، احدی نداشته باشد. کاری که خدیجه کرده احدی در عالم نکرد. فرمود یا رسول الله خدایت سلامت میرساند و میفرماید کفنشو میخوایم ما بدیم، با این کفن کفنش کن و دفنش کن. چرا به من نگاه میکنی؟ اسم کفن آوردم یاد چی افتاد؟ چی میخوایی به من بگی؟
میخوای بگی آی کافی چرا یه کفن به حسین ندا؟ رفت با چه تجلیلی خدیجه را دفن کرد، چقدر گریه کرد پیغمبر اکرم. چشم میدونم خدیجه هم داره پیغام میده، میگه آی کافی بخوان روضه حسین را. منم که مادر بزرگش بودم کفن داشتم.
پیغمبر چقدر تو قبر معطل شد من نمیدانم. شما سر قبرها رفتید دیدید یه میتی میخوان دفن کنن، یه خورده آدابش معطلی داره، تلقین بخوانن، بند کفن باز کنن، صورت میت رو قبر بذارن، اینا یه خورده معطلی داره تا بیاد بالا اون کسی که رفته میت رو دفن کنن. علل قاعده پیغمبر هم معطل شد. آیان نمیدونم چرا اون روزی که امام سجاد رفت تو قبر
آی حسین جان، امام سجاد هم خیلی معطل شد.
چرا؟
آیا داشت بند کفن باز میکرد؟ نه آی کافی حسین کفن نداشت. اگر بپرسم شاید داشت طرف راست صورت رو رو زمین میذاشت. ای وا بگم یا نه حسین سر در بدن نداشت.
پس چرا اینقدر امام سجاد معطل شد؟ این سوال برای بنی اسد هم پیش آمد.
گفت آمدم لب قبر ببینم امام سجاد چه می کند. یه وقت دیدم آقا خم شده، لبها رو به رگهای بریده. آیا همه بگیم یا حسین؟ یا حسین، یا حسین.
میدونم یه دقیقه وقت تو میگیره، ولی به خدا روز قیامت اسف میخوریم چرا همه این یه دقیقه همون اینطوری مصرف نکردیم. یک سلام جانانه بدیم به امام حسین به نیت حضرت خدیجه، ثوابشو هدیه کنید به ام المؤمنین.
السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي عليك مني ولا جعله الله آخر العهد مني لزيار.
همه با هم
السلام على وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله. فرج آقا و مولای من امام زمان من برسان، چشمان گناهکار من به جمالش منور بگردان، قلب مقدس و نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بدار، عرض تسلیت ما را به محضرش ابلاغ بگردان، بر درجات امام راحل بیفزا، شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما، مرزای اسلام، مصدومین جنگ، جانبازان شیمیایی جنگ لباس عافیت بپوشان، جوانان عزیز کشورمون عاقبت به خیر بفرما، خدایا بهر برکت خدیجه کبرا برکات آسمانیت بیش از پیش بر این کشور امام زمان ببار، گناهانی که صد فیض آسمانی کرده است بر ما ببخش، تمام مؤمنین و مؤمنات که در عالم برزخند و بر ما حقی دارند شریک مجلسمون قرار بده، خدایا هر کس از مستمعین و مستمعات ما در این روز حاجتی دارد که بر زبان من جاری نشد به آبروی خدیجه کبرا حاجت روایش بگردان، خدایا آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار، خدایا به حق خدیجه کبرا سلام الله علیها عاقبت یکایک ما را ختم به خیر بفرما، آخرین دعای من بلندترین آمین شما، خدایا به حق خدیجه کبرا، به حق فاطمه زهرا، به حق اولیاءت، مثل همه اولیاءت ما را حسینی بمیران و عجل اللهم فی